أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. از کن فضلای محترم در طول این مباحث گذشته و یک رجوع کنیم که وارد بحث بشیم، ثابت شد به این که بالاخره طلاقی در وقتی موجب برای نجاست متلاقیین یا عهد المتلاقیین میشه که در بین رطوبت مصری باشه. اگر بنا شد دو شیئی که جافن و خشکند، هیچ کدام دارای رطوبت نیست، به هم ملاقات کنه، گرچه یکی از این دو نجس باشه، موجب برای سرایت به دیگری نخواهد شد. مثلا عذره خشکی اگر به لباس خشکی برخورد کنه، قطعا اون لباس متنجس نخواهد شد. جالبتر این که در بعض از روایات حتی وارد شده که در تشییع جنازه هستیم و عرض کنم که در ریاح و باد عذرات و خشکی را بر روی لباس ما میپیشانه، حضرت فرمود تکن بدید لباستون را و با او نماز بخوانید. چون که شیئی که خشک است با متلاقی اگر تلاقی کنه موجب برای تنجس نمیشه. خب این مسلم، چون که عرض کردیم اگر رطوبت باشه اما رطوبت مصریه نباشه، مثل نمی که در دیوار حاصل میشه به خاطر قرب به جوار کنیف، بر این دستم بزنیم دست ما مردم ولو خوش باشه رطوبتی از دیوار در دست حاصل نمیشه. نم که عبارت است از یک رطوبت بسیار ضعیفی، این هم چون موجب برای سرایت نیست، ایزن موجب برای تنجس متلاقیین نخواهد شد. این بحث ها قبلا گذشت، گفتیم بهترین دلیل بر این که شرط در تنجس عبارت است از رطوبت مصریه، عمدتا همون ارتکاز عرفی بود، غیر از روایاتی که وارد شده بود که اگر جاف بود موجب برای وجوب اجتناب و موجب تنجس لباس یا بدن نمیشه. خب این مسئله مسلم. در نقطه مقابل اگر بنا شد که یکی از متلاقیین دارای رطوبت مصری باشه، حالا یا نجس دارای رطوبت مصری باشه مثل بول یا خون یا عذره‌ای که تازه خارج شده از مقعد، خب این دارای رطوبت مصری است. اگر برخورد کرد به لباسی یا بدنی، اهم از این کن لباس یا بدن دارای رطوبت باشد یا نباشه، یکی از متلاقیین اگر دارای رطوبت مصری بود، مسلم است که موجب برای تنجس متلاقی خواهد شد. این بحثی است که روشنه، هم ارتکاز بر این دلالت داره و هم این که وحث کردیم علاوه بر ارتکاز روایاتی هم که در مورد عذره جاف و امثال ذلک وارد شده بود برای اثبات این مدعا کافی بود و دیگه به گذشته رجوع نکنیم و از این بحث بگذریم. بعد رسیدیم به این مسئله که اگر بنا شد روغنی یا عسلی به امثال ذلک موشی درش مرده باشه یا فضله موشی در او افتاده باشه، آیا در این صورت همه اون نجس می شود یا خیر؟ طبعا روغنی که مثلا جامد باشه آن خب بازم رطوبت داره، ناگزیر با هم یک تلا از اجزای روغنی که در یک جای جامد شده باز هم دارای رطوبته، یا عسل بالاخره رطوبت داره مسلمه. آیا اینجا اگر یه نقطه ازش نجس شد موجب برای نجاست باقی هم می شود یا نمیشه؟ این هم از بحث گذشته روشن خواهد شد. ما در بحث های قبل من جمله گفتیم که اگر بنا شد که زمینی رطوبت برداشت، مثل که باران آمده روی زمین، بله اون که یک شبانه روز باران آمده باشه، خب اگر یه نقطه از این زمینی که باران برش واریده سگ از او عبور کنه یا کسی در یه نقطه زمین بول کنه، این بنا نیست که همه زمین اطراف هم نجس باشه ولو دارای رطوبت مصری باشه. باران باریده و الان که قطع شده، چون وقتی که باران میباره که مسلم مطر یکی از مطهراته، اما اگر باران قطع شده باشه و زمین گلالود باشه، ما از هم گفتیم چون سلابتی که در زمینه مانع میشود که از یه نقطه‌ای به نقطه دیگر رطوبت سرایت کنه، ناموزیر همان نقطه‌ای که سگ پا گذاشته یا کسی در آن نقطه بول کرده همان نقطه نجس میشه. بعد مگر اینکه خاک به صورت وحل، یعنی مثل آب عرض کنم که سیلاب اونطوری در بیاد که اونقدر باران یا آب روی زمین ریخته که به صورت خاک‌آلود آب پر از خاک در سطح زمین جاریه، خب این تو به این طور اگر باشه، چون قطعا اجزا به هم متصلند و رطوبت هم مصری هست، موجب نجاست دی قسمت دیگه میشه. اما نه، اگر رطوبت روی سطح زمینه، یه نقطه از زمین نجس شد، میگیم باقی نقاط متنجس نمیشه. این هم گفتیم هم وجدان بر اون شاهده و هم ارتکاز بر اون دلالت داره و هم این که با التزام به این که قطعاً چنین چیزی نیست که اگر یه نقطه زمین در حال رطوبت نجس بشه باقی زمین هم نجس شده باشه، چون این مسلم است که چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نیست. بنابراین میگیم پس در جایی که شیئی صلب و سخت باشه، اگر در یه نقطه ولو مرطوب باشه به رطوبت مصریه، اگر یه نقطه ای نجس شد باقی نقاط نجس نمهاد شد. بر همین اساس میگیم حالا اگر کسی لباسی را خیس شده، بعد فرض کنی یه نقطه از لباس دستش نجس بود به اون نقطه خورد، دیگه باقی نقاط لباس مسلمن متنجس نخواهد شد. بله، در خیار و خربوزه هم همینطوره، چون بله و این که دارای رطوبته اما سلابتی که در خود جنس هست موجب نمیشه که حالا اگه یه نقطه خربوزه نجس شد باقی نقاطش هم نجس شده باشه. حالا عرض میکنیم این مقدار تقریبا مباحثی بود که گذشت و بهش هم ملتزم شدیم. اما در مقام مسئله دومی مرحوم سید میگه که اگر بنا شد یک روغنی فضله موشی درش افتاده، یا عسلی فضله موشی، یا خود یک موشی در عسل مرده که حیوان متنجسی است و میته هم نجسه، آیا همه اون عسل نجس میشه یا همه اون روغن نجس میشه یا نه؟ اینجا روایات خیلی متعدده. به قول مرحوم سیدنا الاستاد 13 روایت ایشون میگه، در مجموع این روایات ما بهش برخورد کردیم، این روایات هم در از برن که بحث ماء مستعمل و مضاف مرحوم صاحب مسائل ذکر کرده با عمدتا این روایات در باب 43 از ابواب اطعمه محرمه در اونجا به مناسبت آمده روایات متعدده. این روایات همه تقریبا به این مضمونه که اگر عسل یا مثلا روغن خشک باشه و جامد باشه، فقط همون نقطه‌ای که مردار موش یا فضله موش یا سایر حیواناتی که میتشون متنجس است، نجسه، همون اگر در یک روغن سفتی یا عسل واقع شده باشه، تنها همون نقطه را بردارید و بریزید دور، باقی را بخورید و استفاده بکنید، مانعی نداره. اما اگر روغن یا عسل یا امثال ذلك روان باشه، به صورت مایع باشه، حضرت فرمود دیگه نخور، بلکه از او برای استفاده مثلا روغن چراغ و امثال ذلك استفاده کنید. این روایات 13 روایت که مرحوم استاد تقریبا به 3 بخش تقسیم کرده. مرحوم سید هم می‌فرماید که بله، فقط فرق می‌گذاره که اگر بنا شد روغن و عسلی صفر باشه، فقط شیء نجسی در او افتاد، همون نقطه را زیر و اطرافش را برداریم، باقیش قابل استفاده. اگر اینکه صفر نبود و روان بود، همه نجس میشه. بعد ضابطه ای در اینجا بیان میکنه که خب ضابطه در اینکه کدام قسم روان و کدام قسم جامده. میفرمایند که اگر بنا شد که مثلا روغنیست یا ظرف عسلیست که اگر ما اون نقطه نجس را برداریم، به زودی پر نشه اون نقطه نجس، در این دلیل بر این است که این به منظره جامده و دیگه نجاست به سایر اقسام و اقسام را و جوانب سرایت نمی کنه. ولی اگر مثل آب باشه که اگر یه مقداری برداریم بلافاصله محل پر میشه، اگر به این صورت روان باشه و زبان داشته باشه، اینجا موجب برای تنجس همه اون میشه. بنابراین پس روغن ها مثلا دو قسمه. روغن گاهی در فصل زمستانه که همه ما برخورد کردیم، روغن ها در فصل زمستان تقریبا حالت انجماد به خودش میگیره که ما مجبوریم مثلا با قاشقی یا با یک وسیله محکمی این مقداری برداریم، میبینیم با آسانی بون زودی هم پر نمیشه، یک چند دقیقه باید بگذره تا اون محلی که خالی شده به وسیله گرفتن با قاشق اون محل پر بشه. برای در بعض از اوقات روانه که ما یه قاشق که برداریم میبینیم به طرف فاصله همون محل پر میشه. درسته. بعد سید پس یک ضابطه هم صاحب عروه برای جمود و میعان ذکر میکنه و اون ضابطه اینه که اگر ما نقطه را از شیئی را که مثلا منجمد شده برداریم، به زودی پر نشود اون نقطه، این دلیل بر این که جامده. لذا اگر یه نقطه موش مرده باشه یا فضله موش افتاده باشه و ما بیان همون نقطه را به وسیله قاشقی غیر ذلکی برداریم، دیگه باقی روغن طاهر است و میشه استفاده در خوراک و غیر خوراک کرد. و اگر اونطور باشه که تا یک نقطه را برداریم بلا فاصله پر بشه اون نقطه، مثل آب که شما اگر برفت یه سطل آبی داشته باشید، باز کنم با استکانی با لیوانی بردارید نقطه را، و بلا فاصله هم سطل میشه آب و دیگه اون نقطه پر میشه. بفهمن پس معیار در زبان به انجماد اینه، این معیار همسایه ذکر میکنه. خب چنین معیاری در روایات وارد نشده، بلی این استظهار یک فقیهی است از انجماد و این غیر انجمادی که آمده. منتصف مشایخنا مرحوم آقای حکیم از این روایات یک طور استظهار کرده و مرحوم استاد طوری دیگه استظهار کرده. مرحوم آقای حکیم میگه معیار را زبان و انجماد قرار داده، بله، ولی میگه این که لازم نیست طوری باشه که از کنم حضورتون که خیلی محل سیف شده باشه. همین انقدر که اگر ما یه نقطه را برداریم بلا فاصله پر نشود، میگه به قول ایشون میگه معیار کثافت و میعانه، یعنی یه مرتبه شیعی کثیف میشه، کثیف میشه، نه کثیف معنی کثیف فارسی، یعنی غلظت اگر پیدا کرد مایع ما، در این صورت دیگه اگر یه نقطه نجس شد باقی نقطه ها نجس نخواهد شد. اگر غلظت در کار نبود و مایع روان بود، در این صورت یک نقطه اگر نجس شد باقی نقاط هم نجس میشه. اما مرحوم استاد مدار را بر کثافت یا به قولشون غلظت و زبان قرار نداده، بلکه این مدار بر انجماد و عدم انجماده. اگر منجمد شد شی، در این صورت مثل زمینه که همونطور که زمین در اثر صلابت اگر یک نقطهش نجس شد بلو مرطوب باشه باقی نقاط نجس نمی شود، می فرماید که روغن و امثال ذلک هم همینطوره. یعنی اگر صلابت درش حاصل شد که من نقطه را که برداریم به باقی نقاط سرایت نمی کنه، ولی اگر اینکه صلابت در اون نبود و انجماد جمود نبود موجب تنجس میشه. این مسئله، این ضابطه خیلی مهمه که آیا مدار بر ضابطه ایست که مرحوم استاد میگه که جمود و عدم انجماد مداره که در جمود موجب تنجس نمیشه، در میعان موجب میشه، یا نه مدار به قول آقای حکیم غلظت و عدم غلظته. خب مثلا ملازم میفهمید عسل ها در همه احوال یه حالت غلظتی دارن. حالا ولی عسل روانی شما هم بگیرید باز هم ولو اثر زمستان نباشه، در تابستانی که بگیرید معمولا غلظتی در عسل وجود داره. به فرمایش مرحوم آقای حکیم اگه یه نقطه عسل نجس شد دیگه باقی نقاط نجس نمیشه، ولی به فرمایش مرحوم استاد چرا؟ حالا بهترش که پس اول روایات را بخوانیم ببینیم آیا معیار مرحوم حکیم استخراج ایشون درسته یا فرمایش مرحوم استاد. این روایات را من فقط، البته این بحث قبلا فی الجمله گذشته بود، ولی حالا من یک مقدار دو مرتبه به خاطر دقت مسئله و عرضتون برسانم. این روایات مثلا یکی صحیحه زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام اذا بقعت الفاره فی السمن فماتت فان کان جامدن فعلقها. این روایت مدار را بر جمود و عدم جمود قرار داده. صحیح زراره اینه که میفهمد به اینکه اگر اینکه موشی مرد در میان یک روغنی، فعنی از کنم که اذا بقعت الفاره فی السمن فماتت، که میتم هست و نامون هر میتی نجسه، فان کان جامدن، اگر اون روغن جامده، فعلقها، به ما یلیها، و کل ما بقیه خود این گوی مرده را بردار، اطراف مرده را پایین و اطرافش هم بردار و کل ما بقیه، باقی را بخور ساده کن. و این کان زائبن روغن، خب معلومه گاهی سفته گاهی روانه. در روغن میگه و این کان زائبن، اگر روان بود و زبان داشت، فلا تأکله و نخور، بستس به به و با او چراغ رو روشن کن. اون زمان سابقه از روغن استفاده میکردن، در روشنایی دیگه یه فلتی میذاشتن بسر روغن، اون فلتی رو روشن میکردن و تا روغن بود کمی هم روشن میداد. و زیتون مثل زالک، زیتون هم روغن زیت هم مثل همین مایع زائبه، چون معمولا زیتون شما دیدید روغن زیتون در همه فصلها حالت زبان و میعان داره، هیچ وقت روغن زیتون سفت نمیشه. حتی در زمستان شما روغن زیتون رو بگیرید خب قهرن نیست. بله، به قول مرحوم استاد خویی گاهی زیت را اضافه میکنن، مثلا میگن زیت بحث کنه که زیت
روغن بادام،
زیت بادام یا زیت نمیدونم فلان. زیت گاهی به معنی روغن استفاده میشه، به همه اشیا هم اضافه میشه. اما لوخل و طبع زیت همون روغن زیتونه. روغن زیتون هم در فصل زمستان و تابستان همه وقت به صورت مایعه. پس دقت کنید این حدیث درست مدار را بر جمود و میعان قرار در صحیح زراره. حضرت فرمود که انکان جامدن، اگر جامد بود، فعلقها و ما یریها و کل ما بقیه. و انکان زائبن، اگر روان بود و زائب بود، فلا تأکله. بعد فرمود و زیتون مثل زالک، زیتم مثل روغن روانه که اگر نجس شد نباید از او استفاده کرد. این یه روایت که در باب پنجم از ابواب ماء مضاف آمده. این روایت همینطور در باب چهل سوم از اطعمه محرمه هم به عنوان حدیث دوم صاحب و سوال این را اونجا آورده، دو جا ذکر کرده این را. در موثقه سماعه ان سمن روغن تقع فیه میته، میته در روغن قرار میگیره، فقال باز انکان جامدن، دقت میکنید، اگر روغن جامده، فعلق ما حوله و کل ما بقیه، اون اطرافش رو بردار بیز دور، باقی رو استفاده کن. فقل تو از زیت، سوال کردن پس زیتون چی، این روغن زیتون، فقال اسرج به، این هم باز همینطور چون روغن زیتون معمولا مایه است، فرمود دیگه او رو نخور و با او روغن چرا استفاده بکن. اینم حدیث دوم که موثقه سماعیه باب 43 از اطعمه محرمه حدیث پنجمه. از کنم روایت و صحیحه باز معاویت ابن وهب در موت جرز یعنی موش، یک قسم از موش در المنجه نبوده که یک قسم از نوشه، عکسش هم که کشیده همون موش ماست. بله؟
موش صحرایی بود.
خیلی خوب، موش صحرایی. در اینجا میگه فی موت جرز فی زیت اب السمن اب الاصل، سوال میکنه که اگر این موش صحرایی در میان زیتون یا در سمن یا روغن یا اصل بمیره. فقال اما السمن والاصل فیؤخذ الجرز و ما حوله. ببینید سمن یعنی به اصطلاح روغن عادی که حاصل شده، اما سمن نه سمن، سمن یعنی روغن و همینطور اصل که اینجاست که مرحوم آقای حکیم این مدعا قرار میده. میگه ببینید غلظت، چون در سمن یک نوع، در اصل یک نوع غلظت، حتی در فصل تابستان همین غلظتش میگه کافیه برای اینکه باقی اطراف نجس نشه. لذا ایشون مدار رو بر جمود قرار نداده. در این روایت می فرماید که اما سمن و الاصل فیعخذ الگرز و ما حوله و زیتو یستس به هبه. روغن زیتون چون همیشه روانه با او استفاده کنید، پس آیه حکیم از این استفاده میکنه که ببینید مدار بر زبان و بر قلزت کسافته، چون در مثل از کنم که روغن اصل یک نوع کسافت یعنی یک نوع قلزتی وجود داره، به خاطر اون قلزتش کافیه که فقط همون نقطه ملاقات نجس باشه، اما در مثل روغنهای زیتون که همیشه روانه او باید همرا ریخ یا استفاده غیر خوردن کرد. این هم روایت از کنم که معاویه ابن وهب که این روایت در باز در باب 43 از اطعمه محرمه حدیث اوله. روایت دیگری که شیخ گفت سعید اعرج، اما نه، روایت مال سعید اعرج نیست، مال دیگری است که میگه من هم در اون حضور داشتم در اون مجلس که حالا بعد خواهیم گفت. انه سأله عن الفاره تموت فی السمن، یک موشی در روغن میمیره، تموت فی السمن بل عسل، فقال قال علی علیه السلام خذ ما حولها. روغن یا در عسل وقتی مرده فرمود اطرافش بگیر و کل بقیته، او رو بریز دور، ولی باقی عسل یا باقی روغن را بخور. و عن الفاره تموت فی الزیت، اما در روغن زیتون اگر مرد چی؟ فقال اسرج به، چون روغن زیتون همیشه روان و قلزت نداره. لذا مرحوم آقای حکیم از این روایات استفاده میکنه که میزان انجماد نیست، بلکه میزان همینه که اگر روان بود باید دور ریخ یا استفاده روغن چراغ کرد، و اگر اینکه قلزت داره مثل عسل که معمولا مقدار قلزت درش وجود داره همون مقدار رو بریز دور کافیه. خب میگیم در بعض از روایات هم آمده در فصل زمستان اگر بود اون اطراف رو بگیر و بریز دور، باقی رو بخور، و اگر در فصل تابستان بود نه. پس از این استفاده نمیشه که معیار بر جمود و بر میعان. باز آقای حکیم میگه نه، در زمستان هم اینطور نیست که جامد بشه یک شیء، جمود پیدا نمیکنه. ببین در حدیث صحیحه حلبی است، عن الفاره و دابه تقع فی الطعام و شراب فتموت فی، یک مثلا موشی یا همسال موشی میفته در میان یک مایه شرابی و میمیره. فقال ان کان سمنا او عسلا او زیتا فانه رما یکون بعض هازا فان کان الشتا فانزع ما حوله و کله و ان کان الصیف فرفعه حتی تسلج به. بعد و این کانو سردن که جمله بعدی که الان بعد خواهد آمد. ببینید در این روایت باز آمده مدار را بر این قرار داده، فرموی که اگر در تابستان بود که خب او را بذار برای استفاده مثلا نمیدونم چرا روغن چرا، ولی اگر در فصل زمستان بود فنزع ماهوله، اطرافش بکن با بعد باقی را ازش استفاده بکن. خب اینجا باز مرحوم آقای حکیم میگه که مگه در زمستان جمود حاصل میشه؟ حد اکثر عسل یا مثلا اون سوالی که این کرده روغن یا عسل یه مقداری سفت میشه، قلزت پیدا میکنه، اما دیگه به اون صورت نیست که جامد بشه و منجمد بشه. لذا ایشون میفرمند که از این روایت هم استفاده میشه که در زمستان که حضرت فرمود اگر زمستان بود بگیری باقیشا بریز دور، باقیشا استفاده کن، فقط همون نقطه را بریز دور، برای اینکه در زمستان یه مقدار قلزت پیدا میکنه ولی در تابستان روان میشه، پس مدار بر قلزت و روان زبان و بیان بودنه. خب این فرمایش آقای حکیم و میگه بنابراین جمودی که سید ذکر کرده، جمود منشأ برای فرق ماست، جمود زبوان منشأ فرق نمیشن. این فرمایش مرحوم آقای حکیم، دقت کردی آقای؟ این اگر بشه کار آسان‌تر میشه دیگه، ولی در مثل عسل، ولی در عسل‌های خان و خانه یه حالت غلظتی درشون هست، یا روغنی که خیلی ذائب نباشه، روان نباشه، روغنی که مقداری حالت سفتی داره کافیه. مرحوم استاد خویی نه، میگه ما از مجموع روایت استفاده میکنیم، مدار بر جامد شدنه. جمود یه وقتیست که دیگه مثل روغنی که خشکه، که دیدی روغنی که خشکه، اینه که مثلا در زمستان شما تشمیم برید خواسته باشه جزیدی کنی بگیری، میدی که با کاردی یا با یه تشکیلات میکنن و بعد به جنابالی روغنی میدن. کدام یکی از این دوست؟ استاد خویی میگه که ما این روایات باب را میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. در یه دسته از این روایات تفصیل داده بین روغن، بین زیتون، روغن زیتون و غیر زیتون، که میگه در روغن زیتون اگر افتاد، مثل روایت همین اسماعیل ابن عبدالخالقی که شیخ میگه روایت سعید اعراج و این سعید اعراج نیست، بلکه روایت مال اسماعیل ابن عبدالخالقه که او میگه سعله سعید الاعراج، اعرج سعید اعرج از امام صادق علیه السلام سوال کرد و انا حاضر. اینجاست که شیخ گفته روایت سعید اعرج، ولی مرحوم استاد میگه اشتباه، سعید روایت سعید اعرج نیست، بلکه روایت این آقای عبدالخالقه، اسماعیل ابن عبدالخالقه. علی کل روایت معتبره. ببینید در این روایت اول اینطور میگه، دسته اولی که آقا خوی استفاده کرده، میگه امام سعید اعرج از امام صادق سوال کرد و انا حاضر، منم در مجلس نشسته بودم. سعید اعرج هم سمانه، روغن فروش بوده. خب چی سوال کرد؟ انا زیت و سمن و العسل، روغن زیتون و همینطور روغنهای عادی و عسل. تقع فی الفاره فتموت، کیفه یصنع، چه باید کرد؟ قال اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج. روغن زیتون رو فقط به کسی میخوای بفروشی بگو که این روغن توش موش بوده، نجسه، من برای روغن چراغ استفاده کنه، خب مانعی نداره. فیبتاع للسراج. به اما الاکل فلا، دیگه از روغن زیتون وقتی موش مرده دیگه استفاده نکن. به اما السمن فان کان ذائبا فهو کذلک، روغن عادی اگر روانه اونم مثل همون روغن زیتونه، نجسه و نباید خورد. و ان کان جامدا، تصمیم کنه اگر جامد باشه، جامد غیر از غلظته، جامد اگر بود فرمود فان کان جامدن بل فارتو فی اعلا، موش مردم روی این قرار گرفته، فیؤخذ ما حول ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به. پس اینجا مدار رو بر چی قرار داده آقایون؟ بر جمود و غیر جمود. معلومش این رویش قرار گرفته؟
در خود متن داره که به این کار فی اعلاها فلا بأس،
نه فی اعلاها نداره. فرمود که اما السم فان کان ذائبا فهو کذلک و ان کان جامدا والفارت فی اعلا.
اینو جابجا نشده، این سفتی هم معیارش اینه که با هم بالا وایسه.
خب میشه همین دیگه، آفرین. من چون یک جامدی است که غلظت نیست به قول آقای حکیم، جامدی که بالا قرار گرفته، یعنی دیگه تو نرفته، چون اگر مایع باشه میره پایین تر دیگه. پس یه خود ماهولی و سه ملابسه،
خود روایت خود معیارش مشخص کرده،
خب معلومه، یعنی این به قول شما این معراج میسواده کرد که اگر بنا شد که جنسی باشه که وقتی بیفته شی بره دوباره پایین بره، این مثل بخاری که بالای نیستد پایین رفته، این میشه همش نجس، میشه تقریبا زائب. این حدیث در باب ششم از ابواب ما یکتسب به، حدیث پنجم اگر خواستید حدیثش را پیدا کنید که مناظره کنید. در اینجا میگوید این که زیت مثل از کنم چون مثل آب معمولا، لذا حضرت در مورد زیت فرمودن که زیت رو از کنم که اونی که زائبه بریز دور به یا به استفاده در کرا کن، و الا اگر سیف بود که رو قرار گرفته بود نه. خب بعد از این یه دست، پس اینجا که رسمن تصریح میکنه به اینکه مدائی ها و کل ما بقی و انکان زائبا فلا تأکل ها و استسبه به و زیت ها مثل زاله که قبلا خوندیم، این باب 43 از اطعمه محرمه حدیث دوم، و همینطور این در باب ششم ابواب ما یکتسب هم حدیث آمده روایت اول همون باب ششم. خب این هم دسته دوم. پس دسته اول آمد دستمند تصریح کرد که تفرق گذاشت بین از کنم حضورتون که سیف و شتا، که گفت در شتا اگر بود از کنم بریز دور، در سیف اگر بود بریز دور، و اگر در شتا بود فنزع. استاد خود میگه فنزع خودش یک دلیله که نزع غیر از برداشتنه، بکن، نزع یعنی ازش استفاده میشه که یک نوع حالت سفتی در کاره، تعبیر نفرمود که فعلقا برداشت بریز دور، گفت فنزع مالو، اطرافش بکن. پس معلومش که یک نوع جمودیست که برداشتن او محتاج به نزعه، لذا میگه این خودش قرینه است برای اینکه مقصود جمودیست که نمیگه مثل جموده بقول آقای حکیم که فقط غلظت تنها باشه، بلکه باید یه حالت سفتی باشه که محتاج به کندن باشه. باز در روایت دسته سوم هم که فرق داشته بین سیف و شتا، مثلا صحیح عربی که خوندیم، سألت ابا عبدالله عن الفاره و دابه تقع فی الطعام و شراب فتموت فیه، درش میمیره، فقال ان کان سمنا او عسلا او زیتا فانه ربما یکون بعض هازا، یکی از اینها میشه. بعد فرمود فان کان شتا، اگه در فصل زمستان بود، فنزع ما حوله و کله، و ان کان الصيف فرفعه حتی تسرج به. خب البته این فرق بین صيف و شتا گذاشته، استاد میگه چون معمولا در شتا صيف میشه محتاج به نزع و کندن، در صيف نه دیگه صيف نمیشه. اما میشه به مرحوم استاد سوالی کرد با اون اینه که صحابی میگه سمن عسل یا زیت، خب عسل یه مقدار در زمستان درست سفتر میشه، سمن و همینطور زیت این دوتا که خیلی سفت نمیشن به اون صورتی که بگیم. ایشون میگه کلمه فنزه نشانه این است که باید نفس شدن طوری باشه که محتاج به نزع و کندن باشه. پس به این جهت میگه پس منوش حالت جمودی باید در کار باشه. خب این فرق هم به خاطر همین تفصیل بین زبوان و انجوازی است که ایشون از این استفاده کرده. تمام شد. بعد آمدیم یک کلمه در آخر این روایت عرض کنم حضورتون که صحیحه همین عبدالخیز بود، همین صحیح حلبه بود، که در آخر میگه به این کان بردن فتح الذی کان علی، اگر برده یعنی سرد اگر بود همونی رو برداشت که بکناش بید. میگه این تتمه روایت عبدالخالقه. خب اگر روایت تتم این اگر بردن باشه، خب میگه قبلا این رو تصحیح کرد دیگه، امام قبلا به این نکته اشاره فرمود که اگر بنفشه در فصل زمستان بود، او را دیگه بگرد بریز دور، همون نقطه را بریز دور، دیگه چرا دو مرتبه باز تکره کردار کرده فرموده است به این که اگر برد باشه، چون این تکرار غلطه. لذا میگه این کان سردن در بعض از مصاخ وارد شده، این کان سردن درسته. سرد آقاینا مشتق از ماده سریده، سرید یعنی آبگوشتی که توش نان بریزن، هر غذایی که توش وقتی نان بریزن دو صف میشه، میشه سرید. معمولا در سرید خب اینطوری هست، مثلا شما جناب عالی اگه فرض کنید که یه کاسه آبگوشتی مقابلتون گذاشتن یا اشکنه گذاشتن، نان ریختنی صف میشه دیگه، نیست دیگه روانت رو. این فقط نانهای صف چیست که ملبس شده به آب، یعنی مرتوب شده به همون رطوبت آب آبگوش یا رطوبت مثلا کشک و همسال داده. پس حالت باز سلابت داره، حالت سفتی رو مثل زمینی میشه که آب روش بریزه. نظام ایشون میگه این هم معید اینه که این کار سردن درسته، نه این کار بردن که حرف تکرار حرف قبله. نظام میخواد بفهمد که اگر به این صورتی باشه که مثل سرید بشه، مثل آبگوشی بی که توش نان ریختید که حالت سفتی برداشته، این موجب برای سلابت انجماده و موجب نجاست نمیشه و الا فلا. پس فرق این دوتا با هم روشن شد. نظر مرحوم آقای حکیم به قلزت و از کنم که روان بودن استاد میگه نه، باید بالاتر باشه، مدار به جمود و عدم جموده. حالا کلام یکی از این دو چیز داره، طبعا احتیاط با نظر مرحوم آقای خویه که انسان بقید به قلزت تنها اکتفا نکنه. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و علی آله.